بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم از سر شما اساتید محترم. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت فرماید تا در مسیر ارتقای وجود و تکامل روز به روز انشاءالله بهتر از گذشته باشه. و خدا رو شکر میکنیم توفیق پیدا کردم در محضر شما اساتید گرامی باشم. جلسه دوم از بحث حکمرانی اسلامی رو در خدمتتون هستم. در جلسه دیروز مباحث مفهومی مطرح شد، اشاره کردیم به مباحث مختلفی در بحث حکمرانی، مخصوصا نسبت حکمرانی و دین، و منظور ما از دین هم دین اسلام بود. عرض کردیم که حکمرانی راهبری قدرت جهت نیل به اهداف هست و در این جهت 6 تا مؤلفه کلیدی و مهم داشتیم که این مؤلفه ها در جلسه دیروز مطرح شد. یک به اصطلاح نقطه شروعی داشت، یک نقطه پایان و مقصد، و مسیر جریان یافتن قدرت در این مسیر، یعنی از مبدأ تا مقصد، مبدأ که وضع موجود هست، مقصد که وضع مطلوب مقدور هست، بر اساس قوانین، فرایندها و قواعد، که حالا این قوانین، فرایندها و قواعد گفتیم که میتواند دینی باشد و یا ممکن هست که در نظامهای غیر دینی غیر دینی باشه، با حضور نهادهای اساسی از جمله خود نهاد حکومت، نهادهای مردم نهاد و خود مردم، جهت نیل به اون مقاصدی که تعیین میشه. که خب عرض کردیم که در همه فرهنگ ها نظریه حکمرانی و این بسته حکمرانی متأثر از ارزش ها هست، منتها اون ارزش ها ممکنه که دینی باشه یا غیر دینی باشه، چون که دین در همه نهادهای اساسی در یک جامعه دینی حضور داره. در پایان جلسه عرض کردیم که بر این اساس از 2 پارادایم در عرصه حکمرانی میتونیم صحبت بکنیم. یکی حکمرانی متعالی که به لحاظ نظری و مبانی معرفتی عقل محور و وحی محور و تجربه محور هست و به لحاظ عملی عدل محور هست. پارادایم دوم هم حکمرانی های متدانی و دنیاگرایانه هست که اونها به لحاظ هم نظر و هم عمل با حکمرانی متعالی متفاوت هست، وحی محوری در اونها جایگاهی نداره، عقل محوری هم به شکلی که در حکمرانی متعالی گفته میشه جایگاه نداره، اما از تجربه در حد منفعت محوری یا سلطه محوری یا تزویر محوری و یا ترکیبی از اینها استفاده میشه. به لحاظ عمل هم معمولا با ظلم آغشته هستند. در این جلسه اضافه میکنم که حکمرانی گاهی به مسابه دانش مورد بحث قرار میگیره و گاهی به مسابه کنش و عمل و رفتار. در بحث ما با توجه به مختصر بودن جلسات، ما از هر دو مفهوم استفاده میکنیم، یعنی هم حکمرانی به مسابه کنش مد نظر ما هست و هم حکمرانی به مسابه دانش، ولی در بحث های تفصیلی اینها میتونن از همدیگه ممتاز باشن، جدا باشن، مجزا باشن. برحال اجمالی از اون چی که در جلسه دیروز گفته شد رو خدمتتون عرض کردم. در جلسه امروز وارد این بحث میشیم که در فرهنگ اسلامی حکمرانی، یعنی به صورت خیلی خلاصه راهبری قدرت برای نیل به اهداف، از چه مسیری صورت میگیره. در فرهنگ قرآن و روایات و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام و فرهنگ اسلامی، معرفت اسلامی که تا امروز مورد استفاده و بهره برداری ما مسلمان ها قرار میگیره، نزدیکترین واژه ها به بحث حکمرانی واژه های ولایت و امامت هست. اگر از ما پرسیده بشه که در قرآن کریم بحث مربوط به حکمرانی رو به کمک چه واژه هایی میتونیم پیگیری بکنیم، من واژه ولایت و مشتقات ولایت رو پیشنهاد میکنم. به همین مناسبت در جلسه امروز سعی میکنیم که آیاتی رو که مربوط به بحث ولایت هست و به تعبیر دیگه مباحث مربوط به حکمرانی اسلامی رو از منظر قرآن کریم مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. در آغاز آیات پایانی سوره مبارکه انفال آیات 71 تا 75 رو مورد تدبر قرار خواهیم داد. بعد میریم سراغ سوره مبارکه ممتحنه و بخش عمده ای از آیات این سوره رو مورد تدبر قرار میدیم. بعد میریم اگر فرصت بشه سراغ سوره مبارکه مائده آیات 51 تا 58 مورد تدبر قرار خواهد گرفت و در پایان آیاتی از سوره مبارکه توبه که حالا من نمیدونم به اون برسیم یا نه، چون بحث سوره توبه مجزا از بحثیه که در این سه سوره مطرح میشه، اون رو احتمالاً بگذاریم برای جلسه بعد. مباحثی که در سوره انفال، سوره ممتحنه و سوره مائده آیاتی که عرض کردم مطرح میشه، حالا اگرم نرسیدیم که بحث بکنیم، شما خودتون میتونید مورد تأمل و تدبر قرار بدید و حداقل یک تفسیر رو هم مطالعه بفرمایید. اینها حکمرانی سیاست خارجی رو، حکمرانی در عرصه سیاست خارجی رو بیشتر مورد توجه قرار میده و آیات سوره مبارکه توبه رو انشاءالله بعداً خواهم گفت که چه عرصه ای رو پوشش میده. بنابراین اگر در محضر قرآن کریم هستید، قرآن رو باز کنید، سوره مبارکه انفال صفحه آخر، یعنی آیات پایانی سوره مبارکه انفال که سوره 8 هست، در جزء 10 قبل از سوره توبه میشه. این آیات حکم جنبندی سوره مبارکه انفال رو داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر. خب خود سوره مبارکه انفال از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده در همون سالهای آغازین هجرت و در مدینه هم که مستحضر هستید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم بحث دولت سازی رو در پیش گرفتند و هم بحث جامعه سازی رو و در صدر اولویت ها و راهبردهای رسول الله صلی الله علیه و آله تأمین امنیت جامعه نوپای اسلامی بود در برابر تهاجماتی که مشرکان به رهبری قریش از سوی مکه متوجه مدینه و دولت تازه تأسیس اسلامی داشتن، که خب اولین جنگ مهم و قابل توجهی که اتفاق افتاد پس از چند تا درگیری کوچک جنگ بدر بود و این سوره مبارکه انفال برای تجزیه و تحلیل اون جنگ بدر نازل شد که آیات قبلی بوده. البته مباحث دیگری هم در این سوره مطرح شده. حالا در پایان این سوره یک نتیجه گیری و جمع‌بندی داره صورت میگیره حول چند تا مفهوم. یکی مفهوم ایمان هست، دوم مفهوم هجرت هست، سوم مفهوم جهاد، چهارم مفهوم نصرت، پنجم مفهوم فی سبیل الله و ششم مفهوم میثاق و پیمان و قرارداد، و همه این مفاهیم حول یک مفهوم کلیدی مطرح میشه تحت عنوان ولایت که من ازش تعبیر کردم به حکمرانی اسلامی. خب ببینیم آیه چی میگه، با هم دیگه آیه رو معنا میکنیم و بحث خودمون رو انشالله پیش میبریم با همون چارچوب نظری که در جلسه گذشته مطرح شد، یعنی اون شش تا مؤلفه‌ای که داشتیم. ببینیم که راهبرد قدرت و راهبری قدرت و استفاده از قدرت در جهت نیل به اهداف اسلامی، که حالا اینجا بحث دولت سازی، بحث جامعه سازی و مخصوصا بحث تأمین امنیت مسلمون ها هست، چگونه داره مطرح میشه و پیش میره. آیه شریفه میفرماید که ان الذین آمنوا، ان هر جا که میاد قانون رو داره میگه، تأکید دیگه، یعنی حتما حقیقتا تحقیقا اون کسانی که یک آمنو ایمان آوردند، دو و هاجرو، هاجرو یعنی هجرت کردن، از کجا به کجا؟ از مکه هجرت کردن به مدینه. سوم و جاهدو به اموالهم و انفسهم، و جهاد کردند با اموال خودشون و جان خودشون. خب اینها هجرتشون از مکه به مدینه یه هجرت معمولی نبود، اینطور نبود که به شکل علنی بار سفر بربندن و بگن که ما میریم مدینه. هم خود هجرت رسول الله از مکه به مدینه مخفیانه بود، یعنی مشرکان میخواستن حضرت رو شبانه حمله بکنند و به شهادت برسونن، که خب از طریق وحی الهی مطلع شد و با کیفیتی که مطلع هستید به مدینه هجرت کردند. مسلمانان دیگر هم عده‌ای قبل از هجرت پیامبر و عده‌ای بعد از هجرت پیامبر به دستور رسول الله صلی الله علیه و آله به یثرب و سپس نام شد مدینه هجرت کردند. البته قبلا هم عده دیگری از مسلمان‌ها به حبشه هجرت کرده بودند به خاطر آزار و اذیتی که مشرکان نسبت به اونها روا می داشتن، که خب اینها هم در حبشه بودن. برابر این خیلی از اینها وقتی که می خواستن هجرت بکنن خانه و کاشانه خودشون رو اونجا رها می کردن و می رفتن به مدینه. گاهی اوقات هم اینطور بود که عده ای از اینها می رفتن مدینه و برخی از بستگان میموندن توی مکه، از کسانی که اسلام آورده بودن. بعد هم که مدینه می رفتن اونجا باز با تهدیدات مختلفی از جمله با تهدیدات از سوی مشرکین مواجه بودن و باید آماده جهاد می بودن، چون در دوره مکه اجازه دفاع نداشتن، اجازه جهاد نداشتن، ولی در شرایطی که مهیای هجرت به مدینه می شدن بر اساس آیاتی که در سوره مبارکه حج آمده از سوی خدای متعال اجازه دفاع به مسلمان ها داده شد و مجوز جهاد، جهاد دفاعی پیدا کردن. لذا اول بحث ایمان پس شد، دوم بحث هجرت شد، سوم جهاد. یعنی فقط ایمان و هجرت کافی نیست، باید بحث جهاد با مال و جان هم باشه. بس ان الذين امنوا هاجروا جاهدوا، سه تا شد. جهاد هم دو نوعه، جهاد با مال، جهاد با جان. از همه مهمتر بحث انگیزه هست، فی سبیل الله. باید محرک انگیزشی اینها الهی باشه، محرک انگیزشی الهی باشه، فی سبیل الله باشه. اینها مربوط به مسلمان هایی بود که از مکه به مدینه آمدن. حالا در بخش دوم میره سراغ مسلمان هایی که اهل مدینه بودن، یعنی کسانی که خونشون مدینه بود و اسلام آورده بودن، از اینها به عنوان انصار یاد میشه دیگه. اونهایی که از مکه آمدن به مدینه مهاجران بودن که بخش اول آیه اونها رو توضیح داد، بخش دوم آیه انصار رو توضیح میده. لذا میفرماید والذین آووا، و اونهایی که پناه دادن به اینها، یعنی به این مهاجران از مکه، و نصروا و کمک کردن اینها رو، چون اینها که جایی نداشتن دیگه. اونجا پیمان اخوت رسول الله صلی الله علیه و آله منعقد کردن بین مسلمانان مکه و مسلمانان مدینه، و بر اساس پیمان اخوت هر کسی برادر خودش رو برد به منزل خودش، چه تنها بود چه با خانواده بود. پس اینها هم شدن انصار. خب حالا پیام آیه چیه؟ پیام آیه این قسمته، اولئک بعضهم اولیاء و بعض. اینها بعضیشون با بعضی پیمان ولایت دارن بر همدیگه، بعضیشون اولیاء بعض هستن. اولیاء بعضی ها معنا میکنن دوستی. اولیاء فقط به معنای دوستی نیست، دوستی هست که همبستگی به دنبال میاره، دوستی هست که شبکه سازی میکنه، پیوند ایجاد میکنه، صرف دوستی نیست. حالا من انشالله در ادامه خواهم گفت که ارکان ولایت چیست. یک بار دیگه ملاحظه بفرمایید تا اینجا پس چی شد؟ آیه چی گفت؟ آیه گفتش که تحقیقاً حتماً اونهایی که ایمان آوردند، هجرت کردند و جهاد کردند با مال و جان خودشون در راه خدا، و اینهایی که تو مدینه هستند که پناه دادن به اینها و کمک کردن اینها رو، اولئک بعضهم اولیاء و بعض، اینها یه شبکه ولایی رو تشکیل میدن، اینها یه شبکه به هم پیوسته هستند که هم همدیگر رو دوست دارن، هم با هم پیوستگی دارن، وابستگی دارن، یک شبکه هستن. خب حالا اونایی که اینطوری نیستن چی؟ این قسمت آیه خیلی مهمتر هست از قسمتی که تا کنون خوندین. آیه میفرماید که والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. خب یه عده عرض کردیم ایمان آورده بودن ولی از مکه به مدینه هجرت نکرده بودن. این بخش از آیه می فرماید که اونهایی که ایمان آوردن ولی هجرت نکردن به مدینه، شما با اونها یک شبکه محسوب نمیشید، بین شما و اونها ولایت برقرار نیست. برای همین عرض کردم که ولایت فقط به معنای دوستی نیست، چون اگر دوستی باشه که مشکلی نداره، اون طرف مکه هست شما مدینه اید، خب شما اونا رو دوست داشته باشید، چه اشکالی داره؟ نه، بیش از دوستی، شبکه هست، پیوند هست، همبستگی هست. وقتی کسی در خاک دشمن مونده، در سرزمین دشمن مونده که مکه اون روز سرزمین دشمن محسوب میشد و شما آمدید تو مدینه، شما دیگه با اون نمیتونید رابطه داشته باشید، پیوند داشته باشید، چون او تو شبکه شما نیست و اگر از وضعیت شبکه شما مطلع بشه ممکنه که این رو در اختیار دشمن قرار بده. اتفاقا چون این هم بود، یعنی در همین جنگ بدر تعدادی از کسانی که به جنگ مسلمان ها اومده بودن همین مسلمان هایی بودن که در مکه مونده بودن و به ناگزیر طبق اون پیوند هایی که با مشرکان داشتن اینها هم به اجبار آمده بودن به جنگ با مسلمان ها. لذا آیه می فرماید که اونهایی که ایمان آوردند و الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردند و لم یهاجروا و هجرت نکردند از مکه به مدینه، ما لکم من ولایتهم من شی، نیست برای شما نسبت به اونها هیچ گونه ولایتی، یعنی اونها از حضور در شبکه امت اسلامی محرومند و لذا ارتباط شما با اونها باید قطع باشه. تا کی؟ حتی یهاجروا، تا زمانی که هجرت بکنن. خیلی خوب، اما یه نکته ای رو آیه یاد میکنه، میگه علارغم این اگه یه وقتی از منظر دینی دوچار مشکلی شدن و از شما کمک خواستن بهشون میتونید کمک بکنید، و این استنصرکم فی الدین، اگه از شما کمک خواستن همین مسلمانایی که اونجا تو مکه موندن و نیومدن به مدینه که گفتیم رابطه ولایت با اونها ندارید و ارتباطتون قطعه و باید هم قطع باشه، اما اگه ازتون کمک خواستن در امر دینی و چیزی که مطابق با دین باشه، نه اینکه مطابق به اصطلاح غیر دینی باشه، اگه در یک امری که مورد تایید دین هست از شما کمک خواستن، فعلیکم النصر، پس شما لازم هست که به اونها کمک بکنید، الا یه استثناء داره، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه اونها از شما کمک بخوان علیه قومی که و گروهی که بین شما و اونها قرارداد وجود داره. یه وقت مسلمان ها با یک کشوری که حالا اینجا دیگه قاعده عام گفته، این ربطی به مکه اون زمان نداره، قاعده عامه دیگه، اگر مسلمان هایی در یک کشوری زندگی میکنن، در یک جامعه ای زندگی میکنن که اون جامعه اسلامی نیست و اینها تو اون کشور هستند و بین اون کشور با کشور اسلامی یک قراردادی منعقد شده، مسلمان های داخل اون کشور نمیتونن از شما دولت اسلامی تقاضا بکنن که بهشون کمک بکنید که علیه کشور خودشون که شما با اونها یک قراردادی دارید اونها اقدام بکنن. یعنی اینقدر میثاق، قرارداد و پیمان مهمه، یا نباید با کشوری پیمان ببندید، یا اگر پیمان بستید از طرف شما مسلمان ها باید اون پیمان محترم دانسته بشه، مگر اینکه اونها پیش قدم بشن در نقض پیمان، یا اینکه قرائن و شواهدی شما مشاهده بکنید که اونها پیمان رو میخوان نقض بکنن. و الله به ما تعملون بصیر، مطمئن باشید که خدا با آنچه میکنید آگاه هست. خب در آیه 72 چه مطلبی به ما منتقل شد؟ در آیه 72 این مطلب به ما منتقل شد که مسلمان ها باید در مدینه تشکیل یک شبکه بدن و تشکیل یک شبکه دادن، در واقع چون اینجا دولت تشکیل شده، رهبری دارن که پیامبر دینی دارن که راهنمای اونها هست، مسلمان هایی که از مکه آمدن اینها مهاجرن، مسلمان هایی که در مدینه بودن اینها انصارن چون به اون مهاجرین کمک کردن، اینها با همدیگه بعضهم اولیاء و بعض، اما با مسلمان هایی که تو مکه موندن نه، این رابطه ولایت قطعه. پس شبکه امت اسلامی و دولت اسلامی و به تعبیر من شبکه ولایت و شبکه حکمرانی اسلامی در مدینه شکل گرفت. خب این که مسلمان ها شد، مؤمنان شد، اما در مقابل چی؟ میفرماید والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض. حواستون باشه اونایی هم که کافرند اونها هم با هم یه شبکه ولایت دیگر رو تشکیل میدن، بعضهم اولیاء و بعض، اونها هم نسبت به هم دیگه وابستگی دارن. پس یک شبکه ولایت در درون امت اسلامی داریم در مدینه، یک شبکه ولایت در میان کفار داریم در مکه. میگه حواستون باید باشه، شما محکم بچسبید به شبکه ولایت خودتون و مراقبت بکنید از شبکه خودتون. الا تفعلوه، خب اگه این کارا رو نکنیم چی؟ یعنی اگر با دشمن ارتباط داشته باشیم، با مسلمان های مکه ارتباط ولایی و سیاسی داشته باشیم چطور میشه؟ یعنی اگر ما شبکه امت اسلامی رو تشکیل ندیم در برابر شبکه کفار چه اشکالی پیش میاد؟ میفرماید الا تفعلوه، اگه این دستوراتی رو که داده شد مورد توجه قرار ندید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، دوتا پیامد خواهد داشت. یک، فتنتون فی الارض، در زمین فتنه پیش میاد. فتنه اینجا به معنای کشتار مسلمان ها هست، یعنی اگر یک شبکه به هم پیوسته ای رو به وجود نیارید و از کفار که اونها هم یک شبکه هستند فاصله نگیرید، مورد کشتار قرار میگیرید، امنیتتون از بین میره، با یه حمله مشرکین تار و مار میشید. خب همونطوری که بعد از جنگ بدر، که خب در جنگ بدر خدا متعال نصرت کرد مسلمون ها رو و کفار شکست خوردن، مشرکین قریش شکست خوردن دیگه، اما اینها بعدن دوباره در سالهای بعد به مدینه حمله کردن و جنگ احد اتفاق افتاد و در اون جنگ احد که در سوره مبارکه انفال، ببخشید، در سوره مبارکه آل عمران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، خب مسلمان ها علی‌رغم پیروزی اولیه شکست خوردن، خود رسول الله صلی الله علیه و آله مجروح شد، حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسید و حدود 70 نفر از مسلمان ها اونجا به شهادت رسیدند. رضا میفرماید الا تفعلوه، اگر نسبت به این دستور تشکیل شبکه امت اسلامی بی دقتی بکنید، از مکه هجرت نکنید بیایید مدینه، چون هجرت اولیه واجب بوده، یعنی برای اینکه مسلمان ها نمیتونستن از خودشون حمایت بکنن، جمعیتشون کم بوده، در تأمین امنیت مشکل داشتن، رسول الله هجرت رو واجب کرده بود از مکه به مدینه. میفرماید الا تفعلو، اگر این دستور رو که گفتیم در تشکیل شبکه حکمرانی اسلامی و ولایت اسلامی بر اساس هجرت، جهاد، ایمان، نصرت در ذیل رهبری رسول الله و ولایت رسول الله تشکیل ندید و همبستگی نداشته باشید، یک، فتنه پیش میاد، فتنتون فلرز، یعنی کشته میشید، دوم، فسادون کبیر پیش میاد. فساد کبیر هم در روایات و تفاسیر آمده که به معنای خروج از دین هست، یعنی مسلمون ها کسانی که اسلام آوردن وقتی ببینن که امنیتشون در درون دولت اسلامی تأمین نمیشه، اینها از دین بر میگردن دیگه. امروز هم ما میگیم دیگه، میگیم یکی از عواملی که باعث استقبال دیگر مردم به دین میشه یا باعث روگردانی و تضعیف دین میشه، روگردانی مردم از دین میشه، بعض کارآمدی دولت اسلامیه دیگه. وقتی مثلا حزب الله لبنان در اون جنگ های 33 روزه بر رژیم غاصب صهیونیستی پیروز شد، گرایش به مکتب اهل بیت علیهم السلام در سطح منطقه و دنیا فزونی گرفت. پس هر جا پیروز میشه امت اسلامی، گرایش به دین بیشتر میشه. اگه یه جای شکست بخوره به همون میزان، خروج از دین و تضعیف دین شروع میشه. وقتی انقلاب اسلامی ایران با شعار دین پیروز شد، نه تنها اسلام بلکه کل ادیان در جهان زنده شدن. چون قبلش مارکسیسم میگفت که دین افیون توده ها هست و ادیان نمیتونن با طاغوت ها و ظلم مبارزه بکنن، اما انقلاب اسلامی صحنه ای بود از مبارزه متدینان و مؤمنان با طاغوت و نظام سلطه. بنابراین اینجا ثمرش رو هم میگه، الا تفعلوه تکن فتنتون فلعرض و فسادون کبیر. آیات بعدی تأکید همین بحثیه که گفته شد، والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اینایی که تشکیل شبکه ولایت اسلامی رو دادن، اینایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن فی سبیل الله با انگیزه الهی، و الذین آووا اونایی که پناه دادن به اینها و نصرتشون کردن، اولئک هم المؤمنون حقا، اینها حقیقتا مؤمنان واقعی هستن، لهم مغفرت و رزق کریم. هم مغفرت الهی شامل حال اینها میشه و هم رزق کریم و رزق در واقع پسندیده و رزق خوب الهی شامل حال اینها میشه. والذین آمنوا من بعد، اما اونایی که حالا بعدن ایمان بیارند، تا حالا ایمان نیاوردند، کسانی که از این به بعد ایمان بیارند و هاجروا و هجرت بکنند و جاهدوا و جهاد بکنند معکم با شما در مقابل دشمن، فاولائک منکم، اونها هم از شما خواهند بود، یعنی اونها هم با شما تشکیل یک جبهه و یک شبکه رو میدن. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم. البته که نسبت‌های خانوادگی در بحث ارث و میراث می‌فرماید که در جای خود محفوظه، یعنی این شبکه ولایتی که گفتیم تشکیل میشه ارتباطی به بحث ارث و میراث نداره، اون بحث ارث و میراث سر جای خودش در واقع محفوظ هست. و چون قبل از این بحث مسلمون ها بر اساس همون عقد و اخوتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله منعقد کرده بود از همدیگه ارث هم می بردن، اما این آیه ارث بردن رو در واقع ملغا کرد و گفتش که ارث میان خود اقوام و بستگان خواهد بود. این آیات پایانی سوره انفال که اصل بحث ولایت رو و شبکه ولایت رو به ما گفت که جامعه اسلامی یه شبکه ولا داره و جامعه کفار هم یه شبکه ولا داره، یعنی دو تا جبهه در برابر همه، دو نوع همبستگی در برابر هم هست. حالا میریم سراغ سوره مبارکه ممتحنه که سوره 60 قرآن کریم هست در جزء 28. اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره مبارکه ممتحنه رو باز کنید. خب این سوره همطور که مستحضر هستید به نام ممتحنه مشهوره، به این سوره سوره الموده هم گفته شده. مقام معظم رهبری در تفسیری که از این سوره داشتن و منتشر شده اونجا فرمودن که این سوره رو سوره ولایت هم ما میتونیم نامگذاری بکنیم، یعنی چون بحث ولایت در این سوره خیلی پررنگ هست. ولایت که میگیم یعنی شبکه منسجم موجود میان مسلمون ها و همینطور شبکه هایی که در میان غیر مسلمون ها هست. غیر مسلمون ها هم دو گروه هستن، اونایی که ممکنه دشمن مسلمون ها باشن یا دشمن نباشن، که حالا در این سوره اینها توضیح داده شده. خب قبل از اینکه من این سوره ممتحنه رو بخونم، آیاتی رو که شاهد مثال ما هست و میخواییم رو اون آیات بیشتر تأمل و تدبر داشته باشیم، ارکان و ابعاد ولایت رو براتون توضیح میدم که یک شبکه ولایت چه ارکانی داره. مستحضر هستید که برای بقا در این عالم مادی و عالم ملک هر موجودی هم باید جاذبه داشته باشه هم دافعه داشته باشه. یک گیاه، یک نبات، یک درخت اینطوریه، حیوانات اینطوریان، انسان هم اینطوریه دیگه. یعنی یک درخت اگه بخواد رشد داشته باشه باید بتونه مواد لازم برای رشد خودش رو جذب بکنه و اون چیزهایی رو هم که براش مضر هستن یا خودش از خودش دفع بکنه یا اینکه باغبان اونها رو دفع بکنه. شما وقتی میبینید که یک درختی آفت زده، به عنوان باغبان باید خیلی سریع اقدام بکنید و اون آفت رو از اون درخت یا گیاه دور بکنید. حیوانات هم همینطورن، یعنی جاذبه و دافعه دارن، خشم و شهوت دارن که من در بحث محرک های انگیزشی اگه خاطرتون باشه این بحث رو مطرح کردم. در مورد انسان هم محرک های معرفتی رو داریم هم محرک های انگیزشی رو داریم، یعنی هم ما شبکه خودمون رو باید بشناسیم هم شبکه دشمن رو باید بشناسیم و هم شبکه های غیر دشمن رو، همه شبکه های ارتباطی، همه نوع حکمرانی ها رو باید بشناسیم. علاوه بر این باید شیوه های جذب و دفع رو هم بدانیم، یعنی بدونیم که برای حفظ خودمون با چه کسانی باید پیوند و همبستگی داشته باشیم و از چه کسانی باید دوری بکنیم، از چه کسانی باید اجتناب بکنیم، چه کسی دشمن ما هست که میخواد به ما صدمه بزنه. شما به فرزندتون اینا رو آموزش میدید، به فرزندتون آموزش میدید که مثلا با کسی که نمیشناسی صحبت نکن، باهاش جایی نرو، اگه بهت چیزی تعارف کرد نخور. چرا این توصیه ها رو میکنید؟ به خاطر اینکه میخواهید فرزندتون سالم بمونه، فرزندتون دچار مشکل نشه. میگی وقتی میری مدرسه سرویس خودت رو سوار شو، اگه کسی دیگه ای اومد گفت که بیا من تو رو میخوام برسونم خونه باهاش نرو، اصلا با کسی که نمیشناسی ارتباط نگیر. حالا در تفکر دینی به این جذب و دفع گفته میشه تولی و تبری، یعنی تو شبکه ولایت که این بحث قرار میگیره از هر مسلمان خواسته میشه به عنوان دو تا مؤلفه از مؤلفه هایی که در فروع دین مطرحه تولی داشته باشه که مشهور شده به تولا، این خب به غلط مشهوره دیگه، و میخواییم که تبرا داشته باشه. تولی یعنی دوست داشتن دوستانمون، دوستانمون رو باید بشناسیم تا بعد اونها رو دوست داشته باشیم و عرض کردم علاوه بر دوست داشتن با اونها همبستگی داشته باشیم. همبستگی داشته باشیم برای چی؟ برای اینکه از قدرت دولتی استفاده بکنیم برای تحقق اهداف و مقاصدی که داریم. این همبستگی باید در این جهت باشه، همه هم هدف میشیم و از امکاناتی که داریم استفاده میکنیم تا اون اهدافمون تحقق پیدا کنه. مثلا یک کشور میخواد توسعه پیدا کنه، پیشرفت پیدا کنه، بین مردم در این کشور باید جامعه پذیری سیاسی اتفاق بیفته، همبستگی اتفاق بیفته، اینها با هم همراه بشن، همگام بشن برای تحقق اون اهداف. تبری چیه؟ تبری اینه که دشمنانمون رو بشناسیم و از دشمنانمون برحذر باشیم. دشمن رو بشناسیم، مراقبت بکنیم که یه وقت ما رو غافلگیر نکنه، به ما حمله نکنه، به ما صدمه نزنه، آسیب نزنه، به دشمن اعتماد نکنیم، به حرفش، به عملش، اینها رو مراقبت بکنیم. خب این تولی و تبری توسط چه مرکزی هدایت میشه؟ یعنی آیا هر فردی در جامعه اسلامی خودش میتونه دوست و دشمن رو تعریف کنه؟ اگه اینجوری باشه که هرج و مرج پیش میاد. در تفکر اسلامی این کار ولی هست، کار رهبر هست، کار خود رسول الله صلی الله علیه و آله، کار امام معصوم هست پس از رسول الله، کار فقیه جامع شرایط هست در عصر غیبت. بنابراین ما در ولایت سه تا رکن داریم، در ولایت سه تا رکن داریم، فرق نمی کنه ها، چه ولایت اسلامی باشه چه در مورد غیر اسلام باشه. هر جا که شبکه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی شکل میگیره، شبکه حکمرانی و دولت شکل میگیره، سه تا رکن وجود داره. یک، ولایت میان آحاد شهروندان در درون جامعه. دو، شناخت دشمن توسط شهروندان و مرزبندی با دشمن. سه، پیوند با رهبری به عنوان قدرت مرکزی که عهده‌دار راهبری قدرت برای نیل به اهداف هست، عهده‌دار رهبری امت برای نیل به اهداف هست، برای اینکه این همبستگی درونی تقویت بشه و تبری و براءت از دشمن و بیزاری از دشمن و اینها هم تعریف بشه و تقویت بشه. پس سه تا رکن شد، رکن رهبری، رکن امت و ولایت امت با هم دیگر و با رهبری، و سوم براءت از دشمن، شناخت دشمن و براءت از دشمن. در واقع میتونیم بگیم ولایت بود ایجابیش پیوند مردم با یکدیگر و پیوند مردم با رهبره، و بود سلبیش شناخت دشمن و معرفی دشمن توسط رهبر به امت، شناخت دشمن و دوری از دشمنه. حالا این رو تو سوره مبارکه ممتحنه به ما خیلی خوب و دقیق نشون میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده فقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم فمن یفعله فانکم ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. خب یه شأن نزولی داره، یه داستانی داره، من اون رو براتون میگم بعد آیه رو ترجمه میکنم. پیش از این عرض کردم که برخی از افرادی که هجرت کرده بودن به مدینه، اینها برخی از اعضای خانوادهشون رو در مدینه، در مکه گذاشته بودن، یعنی همه نیامده بودن به مدینه، بعضی از اعضای خانواده اومده بودن، بعضی ها در مکه مونده بودن، که خب در آیات سوره مبارکه انفال که پیش از سوره ممتحنه هم نازل شده این مطلب مورد توجه قرار گرفت و طبق وحی الهی به مسلمان ها هشدار داده شد که شما با اون کسانی که هجرت نکردن و نیومدن مدینه و عضو جامعه اسلامی نشدن، شما مراقبت بکنید که با اونها پیوند ولایتتون قطع شده دیگه، شما با اونها یه شبکه نیستید، نباید تبادل اطلاعات داشته باشید و باید از اونها احتیاط بکنید. حالا در مدینه این تقریبا حول و حوش فتح مکه این آیه نازل شده، یک کمی یعنی همون موقعی است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مسلمان ها دارن آماده میشن که برن برای فتح مکه، منتها یعنی مشرکان اون صلح حدیبیه رو نقض کردن و حضرت تصمیم گرفتن که برن برای فتح مکه و تنبیه مشرکان، منتها حضرت رسول صلی الله علیه و آله لابد میدانید که خیلی از نظر اطلاعاتی مسائل رو مراعات میکردن و معمولا توی امور نظامی این خیلی جنبه محرمانگی رعایت میشد و اطلاعات هم نمیدادن به افراد و هم از افرادی که اطلاعاتی داشتن میخواستن که اینها رو از دشمن حفاظت بکنند. فقط مورد استثناء بحث جنگ تبوک هست، تنها ظاهرن تنها موردی باشه که حضرت اعلام کردن که همه بیان که میخواییم بریم برای جنگ با امپراتوری روم، چون شنیده شده بود که امپراتوری روم در صدد حمله به دولت نوپای اسلامی هست، که حضرت اعلام عمومی کردن که حالا این در سوره مبارکه توبه آمده و اگه خواستید اونجا میتونید مطالعه بفرمید. اینجا هم حضرت اعلان کردن که ما آماده باشید، میخواییم بریم برای یه عملیاتی، ولی نگفتن کجا، اعلام نکردن. میدونید حتی تا پشت دروازه های مکه هم که رسیدن حضرت نفرموده بودن که هدف کجاست. لذا افراد هر کسی یه حدسی میزد، بعضی ها میگفتن قراره که بریم برای فتح طائف، بعضی ها جاهای دیگری رو میگفتن، بعضی هم حدس میزدن که افرادی که زرنگتر بودن، هوشیارتر بودن، این حدس میزدن که احتمالاً هدف مکه باشه. خب یکی از مسلمان ها که اتفاقاً جز مجاهدان و رزمندگان هم هست، شخصیه به نام حاطب، حاطب ابن ابی بلته. این آقای حاطب کسیه که خانوادهشو در مکه گذاشته بود و خودش آمده بود مدینه. خانوادهش اونجا برای اینکه تحت فشار مشرکین نباشن، یه به هر حال آزادی داشته باشن، با حاطب در ارتباط بودن و از جمله از حاطب احتمالاً خواسته بودن، حالا یا حاطب خودش به این فکر افتاد، به هر حال میتونه یکی از این دو حالت باشه، که از مسائل نظامی درون مدینه یه اطلاعاتی بفرسته برای مشرکان تا مشرکان نسبت به خانواده این مهربان باشن و خانواده این رو مورد آزار و اذیت قرار نده. رضا یه خانومی که آمده بود به مدینه، از مکه آمده بود به مدینه و داشت بر میگشت به مکه، این حاطب اون خانم رو ملاقات کرد و یک نامه‌ای بهش داد، گفتش که رفتی مکه، این نامه هم محرمانه هست، بده به فلانی، سران مشرکین رو گفت، گفت از طرف من بده به اونها. این خانم هم نامه رو گرفت و پنهان کرد و راه افتاد به سمت مکه. حالا این خانم هم خودش داستان جالبی داره، اون یه ماجرای خیلی جالبیه. این خانم یکی از خوانندگان مکه بود که خب با توجه به مسائلی که پیش آمده بود دیگه اونجا خوانندگی نمیتونست بکنه، چون مکیان به خاطر کشته هایی که در جنگ هایی که خودشون حمله کرده بودن به مدینه و با مسلمان ها داشتن، دیگه مراسم جشن و شادی نمی گرفتن، لذا درآمد این هم کم شده بود و این آمده بود مدینه و خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و کمک خواست، گفت من برای زندگی موندم و حضرت به این کمک کرد اتفاقا. و این حالا این داستان دیگه ایه، این داستان در داستان میشه به هر حال. خب از طریق وحی خدای متعال به پیامبر وحی فرستاد، جبرئیل رو فرستاد، اطلاع داد که همچین اتفاقی افتاده و اطلاعات داره منتقل میشه به مکه. خب نصرت الهی میدونید دیگه شامل حال مؤمنان میشده، الان هم میشه، یعنی خدای متعال جز سنت هاش هست دیگه، گفته ان تنصر الله ینصرکم، اگه شما دین خدا رو یاری کنید من هم شما رو یاری میکنم در مواضع مختلف. خودمون در انقلاب اسلامی در صحنه‌های مختلف این رو به عینه دیدیم. رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت علی و زبیر و گفته شده مقداد رو فرستادن که برید سراغ این خانم و این رو اطلاعات رو ازش بگیرید بیارید، اون نامه ای رو که داره میبره ازش بگیرید و بیارید. حضرت علی و زبیر و گفته شده مقداد هم بوده، اینها رفتن و در محلی که حضرت گفته بود این خانم رو یافتن و بهش گفتن که تو ظاهرا نامه‌ای داری میبری به مکه، اون نامه رو ما اومدیم ازت بگیریم، یه کاری با تو نداریم. این خانم انکار کرد. معلومه که حالا یا بالاخره اصلا هدفش از این سفر همین بوده یا به هر حال جاسوس بوده، بالاخره همکاری نکرد. به گونه ای که زبیر به حضرت علی گفتش که خب نداره دیگه، برگردیم. وسایلش هم جستجو کردن، دیدن در وسایلش هم نامه ای نیست. اینجا بود که حضرت علی علیه السلام فرمودن که نه، چون حضرت رسول فرمودن پس حتما این نامه داره. و حضرت تهدید کرد این خانم رو که من مجازاتت میکنم اگر این نامه رو ندی. این گفت که باشه، ترسید و گفت که باشه و معلوم شد که نامه رو در موهای خودش مخفی کرده و این نامه رو در آورد و به حضرت علی داد و اینها هم نامه رو آوردن به حضرت رسول صلی الله علیه و آله دادن. حضرت دستور داد که حاتب رو بخوان. حاتب رو صدا زدن آمد. حضرت نامه رو به حاتب نشون داد. خب حاتب خجالت زده شد، شرمنده شد. حضرت بهش گفت چرا این کار رو کردی؟ تو که از رزمندگان هستی، از مجاهدین هستی، هجرت کردی از مکه به مدینه، برای چی همچین کاری رو کردی؟ خب این خیانت به دولت اسلامیه، خیانت به مسلمان ها هست، خیانت به جامعه اسلامی. حاتب اعلام کرد که من در ایمان خودم پابرجا و راسخ هستم و این نامه رو به این خاطر نوشتم، چون زن بچه من در مکه هستند، خواستم که مشرکان نسبت به اونها سختی روا ندارن. همین. و خب بعد هم پشیمان شد و توبه کرد و حضرت هم بخشیدش، یعنی کاری باهاش نداشت، اعلام کرد که خیلی مورد بخشش قرار گرفتی، بخش. این آیه حالا این داستان رو داره میگه. ببینید این نمونه هست از وجود به اصطلاح و حضور افرادی از جامعه اسلامی در درون کشور دشمن که اینها ممکنه که باعث سوء استفاده دشمن بشه. می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. عرض کردم اینجا شأن نزول همون حاتب بود، منتها خب این شأن نزول ها بهانه هست دیگه. خدای متعال بر اساس این مواردی که اتفاقاتی که پیش می افتاد پیش می اومده قوانین عمومی برای کل مسلمان ها صادر کرده. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. عدوی یعنی دشمنان من و دشمن من، و عدوکم یعنی دشمنان شما. خب لا تتخذوا اولیا یعنی دوستان همجبهه. لا تتخذوا هم که یعنی نگیرید، ای کسانی که ایمان آورده اید نگیرید دشمنان من را در حالی که دشمنان شما هم هستند اولیا، یعنی دوست همبسته، یه دوستانی که با هم وابستگی داشته باشید، همبستگی داشته باشید و یه جبهه تشکیل بدید. تلقون الیهم بالموده، که اینجوری باشه که به سوی اونها پیمان مودت ارسال بکنید. ببینید نامه‌ای که حاتب به سران مشرکین نوشته در واقع حالت پیام دوستی تلقی میشه دیگه، یعنی وقتی این ورداشته اطلاعات جامعه اسلامی رو برای اونها فرستاده، یعنی من هوای شما رو دارم دیگه، شما هم هوای خانواده من رو داشته باشید. تلقون الیهم بالموده، که بخواهید به سوی دشمن پیام دوستی بفرستید. فقط کفر رو به ما جاکم من الحق، در حالی که اونها، اونایی که کافر شدن، اونها به دین شما، به وحی که به سوی شما آمده و به حق و حقیقت و اسلام و قرآن، اونها کفر ورزیدن. فقط کفر رو، در حالی که اونها تحقیقا کفر ورزیدن به ما جاکم من الحق، به اون چه که آمده است به سوی شما از حق، یعنی به اسلام، به وحی. یخرجون الرسول و ایاکم، بابا این کسی که تو براش داری نامه می نویسی، اطلاعات کشور اسلامی رو براش می فرستی، اینا همونایی هن که حضرت رسول و شما رو از مکه اخراج کردن، یه کاری کردن، میخواستن بکشنتون، مجبور شدید شما و پیامبر از مکه بیایید به مدینه. حالا چرا جرم شما مگه چی بود؟ انتومنو بالله رب بکن. دلیلش هم این بود که شما به خدا که پروردگارتون هست ایمان آوردید. خب چرا این کار رو میکنید؟ این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگه شما حقیقتاً خارج شدید برای اینکه در راه من جهاد بکنید و اگر شما حقیقتاً در طلب رضایت من هستید، چرا دشمن من و دشمن خودتون رو دوست میگیرید؟ چرا میخواید باهاشون هم جبهه بشید؟ چرا با اونها ارتباط برقرار میکنید؟ تسرون الیهم بالموده. تسرون از همون سر دیگه، یعنی یواشکی پنهانی به سوی اونها پیمان مودت، نامه مودت و دوستی میفرستید. بعضی هم که گفتن این سوره سوره مودته، به خاطر همین کلمه تسرون الیهم بالموده که اینجا آمده. و انا اعلم به ما اخفیتم و ما اعلنتم. مگه شما نمیدونید که من میدانم اون چرا که شما پنهان میکنید و اون چرا که آشکار میکنید. و من یفعله منکم فقط ضل سواء السبیل. کسی که این کار رو میکنه و اطلاعات جامعه اسلامی رو برای دشمن میفرسته و با دشمن ارتباط دوستانه مخفی برقرار میکنه، فقط ضل سواء السبیل، چون این کسی از راه راست و راه درست الهی منحرف شده. این یفقفوکم یکونو لکم اعداءن. اگه این مشرکانی که شما براشون نامه می نویسید و اطلاعات رو بهشون، اطلاعات دولت اسلامی و جامعه اسلامی رو در اختیارشون قرار می دید، این یفقفوکم، این ها اگه شما رو پیدا کنن، یه جا دسترسی پیدا کنن به شما، یکونو لکم اعداءن، دشمنتون خواهند بود، شما رو مورد آزار و اذیت قرار خواهند داد. و یبسطو الیکم ایدیهم، نسبت به شما اقدام عملی خواهند کرد، اقدام نظامی میکنن. یبسطو یعنی میگشایند به سوی شما دستانشان را، کنایه از اقدام نظامی. و السنتهم به سو، این به سو هم میخوره به ایدیهم هم به السنتهم. یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم به سو، اینا هم دستاشون هم زبانشون نسبت به شما به بدی گشوده میشه، یعنی هم اقدام نظامی میکنن علیه شما، هم اقدام رسانه‌ای و تبلیغاتی. و بعد دو لو تکفرون، و دوست دارن که کاش شما کافر باشی. لو تکفرون، دوست دارن که شما کفر بورزید. ببینید اینا اینجور دشمنانی هن. آخه شما چطور این مسئله رو متوجه نمیشید؟ ببینید این آیات روی جنبه ایجاب سلبی ولایت تاکید داره، یعنی باید دشمن رو بشناسید. دشمن شما دشمن خدا هم هست، دشمن خدا دشمن شما هم هست. و دشمن رو که شناختید، دشمن کسیه که اگه شما رو پیدا کنه، به شما دسترسی پیدا بکنه، علیه شما اقدام نظامی و عملی میکنه، چنان که اقدام رسانه‌ای و تبلیغاتی هم میکنه و دوست داره که شما از دینتون دست بردارید، با شما در دینتون میجنگه. دشمن تعریفش اینه، پس مراقبت بکنید. خب اون حاتب گفت چرا این کار رو کرده؟ انگیزش چی بوده؟ انگیزش پول بوده؟ نه، انگیزش چی بوده؟ انگیزش حمایت از خانوادش بوده که در مکه بودن، که من این زن و بچه هم اونجا بودن. مثلا یه کسی ممکنه الان ایران باشه، فرض کنید، مثال میزنید، نداریم، ولی مثلا خانوادش مثلا اسرائیل باشن، خانوادش مثلا تو آمریکا باشن، خب و اونجا اینا تحت فشار قرار بگیرن و این بخواد مثلا اطلاعات بفرسته که اونها فشار رو از روی خانواده این مثلا برداره، یه اینجور چیزایی چیز داره دیگه، تصور داره دیگه. لن تنفعکم های جواب میده، میگه تو از خانوادت خواستی حمایت بکنی، خب روز قیامت این چیزا که به دردت نمیخوره، این کاری که تو کردی روز قیامت خدا این رو ازت قبول نمیکنه. روز قیامت که بشه به تو میگن چرا این کارو کردی، چرا گناه کردی، بگی من به جامعه اسلامی خیانت کردم به خاطر زن و بچه‌ام، خب شما رو خدا مجازات میکنه. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، روز قیامت که بشه سودی نمیرساند به شما، اقوامتون، فرزندانتون، اینا هیچ کدوم سودی نمیرسانن. خب اگه اونجا سختشون زندگی کنن پاشن بیان مدینه. چرا اونجا موندن؟ چرا در سرزمین دشمن هستن؟ خب هجرت هم که واجب شده دیگه، تو آیات قبلی هم که گفتیم نباید بین شما و اونها پیوندی باشه. یفصل بینکم، خدا روز قیامت بین شما جدایی میندازه. یعنی هر کسی پرونده خودشو داره روز قیامت. روز قیامت پرونده ها خانوادگی بررسی نمیشه، پرونده ها فردی بررسی میشه. میگه یا اوم یفر المر من اخی و صاحبتهی و بنی. اونجا هر کسی به فکر پرونده خودشه. بهش میگن ها اومق رو کتابی ها و الله به ما تعملونه بسیر، خدا به آنچه که میکنید آگاه هست. بعد یک نمونه ذکر میکنه، میگه فکر نکنید حالا شما فقط از شما خواسته شده اینطوری باشید. نه، در تاریخ شما نگاه بکنید، در این جهت الگو شما دارید. ببینید ابراهیم چطور بود. حضرت ابراهیم سلام الله علیه، کسانی که با حضرت ابراهیم بودند، اینها نسبت به اقوام خودشون چه سیاستی رو در پیش گرفتن. وقتی که عموی ابراهیم در بت پرستی موند، خب حضرت ابراهیم راه خودش رو از او جدا کرد دیگه. پس اعتقادات ما، توحید ما، ولایت ما، شبکه ارتباطی ما مؤمنین باید از شبکه ارتباطی دشمنانمون جدا باشه. حکمرانی اسلامی باید معطوف به راهبری قدرت برای تأمین سعادت آحاد جامعه اسلامی باشه. باید در برابر دشمن از جامعه اسلامی حفاظت بکنه. دشمن شناسی باید داشته باشید. این مطلبی که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری فرمودن، هفت توصیه اون آخر دارن، مثل سبک زندگی و بحث علم و پژوهش و بحث معنویت و اخلاق و اینها. یکی از توصیه هایی هم که اونجا آمده بعد از استقلال و آزادی و اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد و عدالت، بحث سیاست خارجی، عزت ملی و مرزبندی با دشمنه. مرزبندی با دشمن در درون وجود ما شیطانه، وسوسه های شیطانی. در بیرون دشمنان بیرونیه که داریم، کشورهایی که با ما دشمنی میکنند. خب اینا رو بعدن باید بشناسه و شبکه ارتباطی خودش رو از اونها جدا کنه. رضا میفرمه قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. مسلمون ها، مؤمن ها باید برای شما یه باید که نه قد کانت لکم هست برای شما اسوه، یعنی نمونه، یه نمونه بسیار زیبا فی ابراهیم، در شخص حضرت ابراهیم. والذین معه و کسانی که با ابراهیم بودن، مگه اونا چیکار کردن؟ از قال و لقومه، وقتی گفتن به اقوام و بستگان خودشون انا برعا و منکم و من ما تعبدون من دون الله، ما بیزار هستیم از شما و از آن چه می پرستید به غیر خدا. کفرنا بکن، ما کافر شدیم نسبت به شما، ای با شما دیگه کاری نداریم. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا، آشکار شده بین ما و بین شما دشمنی و کینه ابدا، برای همیشه، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا زمانی که شما ایمان بیارید به خدای احد واحد. پس ببینید از ابراهیم تبعیت بکنید، چون عرب ها خیلی اسم حضرت ابراهیم رو می آوردن و می گفتن ما ابراهیمی هستیم. لذا در قرآن کریم از حضرت ابراهیم خیلی یاد شده. الا قول ابراهیم لأبیه لأستغفرن لک. ابراهیم اسوه شما هست تو همه چی، تو بیزاری از دشمن و مقابله با دشمن، الا این قول ابراهیم، این صحبتی که ابراهیم کرده، فقط شما از این تبعیت نکنید. ابراهیم یه کاری کرده که اون قابل الگوگیری نیست. اون کارش چی بود؟ اون کارش این بود که به عموش آذر گفتش که لاستغفرن لک، من برای تو حتما استغفار خواهم کرد. و ما املک لک من الله شیء. البته اینم بهش گفت که من نسبت به خدا درباره تو مالک و صاحب اختیار هیچ چیزی نیستم، ولی خب بهش گفت که من استغفار میکنم. چرا گفته که این قابل الگوگیری نیست؟ چون از نظر قرآن ما اجازه نداریم برای کسی که مشرک بوده استغفار بکنیم، یعنی چون خدا در قرآن اعلام کرده که من گناهان رو میبخشم مگر شرک رو. شرک یه گناهیه که قابل بخشش نیست. اگر کسی در حال شرک بمیره یا مشرک باشه براش نمیشه دعا کرد، ممنوع دعا کردن برای مشرک. حالا میگه که این حرفی که ابراهیم زد این رو فقط از این حرفش الگو نگیرید، یعنی یه وقت نیایید شروع کنید برای پدران و مشرک خودتون استغفار کردن، چون خدا گفته که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. نه، این اسوه بودن رو در همین بحث دشمن شناسی و مرزبندی با دشمن انجام بدید. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. این جمله معترضه تمام، الا قول ابراهیم لعبیه، جمله معترضه بود. حالا ادامه فرمایش حضرت ابراهیم و یارانش، گفتن ربنا علیک توکلنا، پروردگار ما به تو توکل کردیم، و الیک انبنا، به سوی تو باز میگردیم، و الیک المصیر، و مسیر مسیر شدن ما به سوی توست. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا و اغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. خدایا ما را زیر دست کافران قرار مده. فتنه اینجا به معنای سلطه کافران بر مؤمنان هست. و اغفر لنا ربنا، بیامرز ما را پروردگار ما، انک انت العزیز الحکیم. لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، برای شما در ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودن اسوه نیکویی هست. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، برای کسی که به خدا امیدواره و روز قیامت رو قبول داره. و من یتول فان الله هو الغنی الحمید، اما اگه کسی اعراض کرد و خب ابراهیم رو اسوه خودش قرار نداد و خواست که باز هم با دشمنان ارتباط داشته باشه، بدانه که خدا بی نیاز هست و ستوده هست. اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، چه بسا که خدا قرار بده بین شما و بین همین کسانی که الان دشمن هستید، یعنی اهالی مکه، مودت، دوستی، که همطور هم شد دیگه. رفتن مکه فتح شد بدون جنگ، بدون خونریزی، بدون کشتار، همه رسیدن به خانواده هاشون، اقوامشون، بستگانشون. اون اهالی مکه هم اسلام آوردن و مودت و دوستی برقرار شد. والله قدیر، خدا توانمند هر کاری که بخواد میکنه. والله غفور و رحیم. خب اینجا دو تا آیه داریم که این دو تا آیه خیلی مهمه. من این آیات اخیر رو یکم میتون خوندم که این دو تا آیه رو هم بخونم براتون. اینجا کفار به دو دسته تقسیم شدن، یعنی چون بحث ولایته و بحث دوست و دشمنه و بحث شبکه ولایی هست، بحث جامعه سازی و دولت سازی هست، اینجا خدای متعال میفرماید که کفار دو گروه هن. به عبارت دیگه هر کسی که کافر باشه دشمن مسلمان ها نیست، چون خیلی از مسلمان ها تصورشون اینه که هر کسی که مسلمان نباشه دوست ما لابد هست. نه خیر، نه هر کسی که مسلمان باشه دوست ما هست، چون ممکنه منافق باشه. حالا من انشاءالله بعدن در سوره توبه خواهم گفت که شبکه ولایت دو تا چالش داره. یه چالش داخلی داره که منافقینن، شبکه ولایت در جامعه اسلامی منظورم هست، یه چالش داخلی داره که منافقین هست، و یک چالش خارجی داره که برخی از کفار هست. خب کدوم کفار دشمنن؟ کفاری که سه تا ویژگی داشته باشن یا یکی از این سه تا ویژگی رو داشته باشن. یک، سرزمین مسلمان ها رو اشغال کرده باشن، یا به تعبیر دیگه مسلمان ها لا ینهاکم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خدا نهی نمی کند شما را نسبت به کفاری که اون کسانی که لم یقاتلوکم فی الدین با شما در دینتون نمی جنگن و لم یخرجوکم من دیارکم شما را از سرزمینتون اخراج نکردن. خدا نهی نمی کنه که چی؟ لا ینهاکم الله ان تبروهم. خدا نهی نمی کنه که با اینها بر اساس نیکی ارتباط داشته باشید، تبرو از بر دیگه یعنی معنی نیکی، و تقسطوا الیهم و با اینها بر اساس عدالت رفتار ارتباط داشته باشید. ان الله یحب المقسطین. پس چی شد؟ با کفاری که با ما در دینمون نمی جنگند و ما از سرزمینمون، ما یعنی مسلمان ها، و مسلمان ها رو از سرزمینشون اخراج نکردن یا سرزمین مسلمان ها رو اشغال نکردن، با اینها روابط آزاده، دیپلماسی آزاده، رفت و آمد آزاده، میتونید کشورشون سفارتخونه بزنید، اونا میتونن تو کشور شما سفارتخونه داشته باشن، خرید فروش مبادلات اقتصادی همه آزاد. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. فقط، انما یعنی فقط، فقط نهی میکند شما را خدا از برقراری ارتباط با کسان، ان تولهم بعدش آمده، از برقراری ارتباط و پیوند با کسانی که یک قاتلوکم فی الدین با شما در دینتون بجنگن، یعنی بخوان که شما دست از دینتون بردارید، حالا چه جنگ سخت چه جنگ نرم دیگه، و اخرجوکم من دیارکم بخوان شما رو از سرزمینتون اخراج کنن، سه و ظاهرو علی اخراجکم و اونایی که پشتیبانی بکنند اینها رو بر اخراج شما. خدا نهی میکنه که چی؟ انتولوهم، که با اینها بخواهید پیوند داشته باشید، ارتباط داشته باشید، یه شبکه بشید. و من یتولهم، کسی که با این جور کافرها ارتباط داشته باشه، فاولائک هم الظالمون، اینها ستمکار هستند. خب آیات بعدی یعنی آیه 10 و 11 درباره زنان برخی از مسائل رو میگه که حالا جزء اولویت ما نیست که بخونیم. آیه 12 شرایط بیعت با زنان رو گفته که اون رو هم نمیخونیم، ولی البته آیه 12 برخی از احکام و مقررات هم داره مربوط به حوزه انواع امنیت میشه. حالا بعد نیست، این آیه رو هم من بخونم، بعد دیگه آیه 13 و بحث امروزمون تمام در خدمت شما خواهیم بود. یا ایها النبی، ای پیامبر، اذا جاءک المؤمنات، وقتی که زنان مؤمن بیان پیش تو، یبایعنک، که بیعت بکنن، بر اساس این شرایط تو باهاشون بیعت بکن. یک، الا ان لا یشرکن بالله شیئا، این بحث توحیده دیگه، باید متعهد بشن که برای خدا شریک قرار ندن، ولا یسرقن، متعهد بشن که دزدی نکنن. ببینید اون امنیت اعتقادی بود، این امنیت اقتصادیه. ولا یزنی، متعهد بشن زنا نکنن، امنیت خانوادگیه. ولا یقتلن اولادهن، متعهد بشن که بچه هاشون رو نکشن، حالا چه سقط چه کشتن بعد از تولد. ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، فرزندی که مال شوهرشون نیست رو به شوهرشون نسبت ندن. ولا یعصین که فی معروفن، از تو در امور نیک سرپیچی نکنن، یعنی از تو اطاعت بکنن در امور نیک. فبایعهن، اگه این شرایط رو قبول کردن باهاشون بیعت کن، و استغفر لهن الله، و براشون از خدا طلب بخشش بکن. ان الله غفور و رحیم، خدا آمرزنده مهربان هست. حالا چرا خانم ها رو به این شرایط اختصاص داده و راجع به آقایون مثلا اینجا چیزی نگفته؟ حالا او بحث دیگه ایه که ما الان واردمون نمیشیم، ولی میخوام بگم که این شبکه ولایتی که شکل میگیره مبتنی بر یک سری تعهداته. حتی خانم ها هم به عنوان اعضای این شبکه معرفی شدن در قرآن کریم و خانم ها هم با رهبر جامعه بیعت میکنن و متعهد میشن که یه سری دستورات رو که عمدتاً مربوط شده به ساحت امنیت اعتقادی، امنیت اقتصادی، امنیت خانوادگی، امنیت جانی، گفت لا یقتلن اولادهن دیگه، و پیوند زناشویی بین زن و شوهر، اینکه خدای نکرده حریم خانواده رو مورد بی‌حرمتی قرار ندن، و رابطه زنان با رهبر که اطاعت بکنن از رهبر در امور معروف، این خیلی باعث تقویت این شبکه میشه. آیه آخر جمع‌بندی سوره هست، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، خلاصه حرف این سوره اینه، با کسانی که خدا بر اونها خشم گرفته ارتباط دوستانه برقرار نکنید. لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. بحث کافر و مسلمان نیست، نگاه کنید، هر کسی که، هر گروهی که، هر جامعه ای که، هر کشوری که خدا بهشون خشم گرفته و اونها یه کارهایی علیه اسلام میکنند، علیه کشور اسلامی میکنند، علیه جامعه اسلامی میکنند، با اینها ارتباط نگیرید. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که نسبت به آخرت اعتقاد ندارن. قد یئسوا من الآخره، مایوسن از آخرت، چنان که کفار از مردگان مایوسن. طرف مرد میگن تموم شد دیگه، این که مرده دیگه خاصیتی نداره، در حالی که خب تفکر اسلامی نیست. طبق تفکر اسلام معادی هست، قیامتی هست، آخرتی هست. زندگی در دنیا یه بخش کوچکی از حرکت تکاملی انسان هست. انسان قراره که با زندگی در دنیا آخرت خودش رو بسازه و حکمرانی اسلامی هم قراره که پشتوانه‌ای بسازه برای آخرت انسان‌ها. بذار این شبکه ولایت در درون جامعه اسلامی، همون جور که در درون جامعه کفر هم هست، باید محکم باشه، استوار باشه. پیوند مؤمنان با یکدیگر، پیوند مؤمنان با رهبر، و با رهبری رهبر دشمنان خودشون رو بشناسن و ید واحده باشن در برابر دشمنان جامعه اسلامی و دین اسلام. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.